بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود به پیشگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. این برنامه زنده حبل المتین هست که تقدیم حضور شما میشه و اجازه بدید که در همین ابتدای برنامه عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم به مناسبت ایامی که پشت سر گذاشتیم، ایامی که در پیش رو داریم، ایام اسارت آل الله و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری های شما عزیزان رو در درگاه حضرت حق دارم. چه عزیزان بزرگوارانی که در ایران اسلامی هستند، خلاصه دهه محرم و برخی از شهرها همینجور عزاداری ها تا پایان ماه سفر هم الحمدلله الهی شکر که ادامه داره و خدا رو شکر امسال میدیدیم که عزاداری عزیزانمون در کشورهای مختلف، مثلا در نیویورک رو ما مشاهده کردیم، در انگلیس رو مشاهده کردیم، شهرهای کشورهای دیگه واقعا پرشور و پرشکوه و با عظمت تر از سالهای گذشته. به حمد الله این چراغ عزاداری امام حسین علیه السلام روشن بود و خدا رو شکر میکنیم که خدا امسال هم به ما روزی داد و حیات داد، بودیم، زنده بودیم، حیات داشتیم و در مجالس و محافل عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت کردیم. از خدا میخواییم بازم این روزی ها رو نصیب میکنه، به ویژه 40 کنار حرم باصفای ابی عبدالله، هم ما هم شما انشالله نصیب هممون بشه. خب ما در برنامه زنده حبل المتین امشب هم در محضر استاد بزرگوارمون هستیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. اما قبل از اینکه با این بزرگوار سلام علیک بکنیم، من راه ارتباطی رو بگم که آقای کیا هم زحمت بشن برای شما زیرنویس بکنن. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست و همچنین شماره تلفنی که میتونید در گوشی تلفن همراه خودتون سیو بکنید از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، هر گونه پیام میتونید برای ما ارسال بکنید. حالا ما موضوعی که الان بهش میخواییم بپردازیم که نقش معاویه در شهادت امام حسین علیه السلام هست که در برنامه گذشتیم بحث رو داشتیم و میخواییم به یه جای مناسب برسونیم، و اگر هم از عشق و ارادت و محبتتون به ساحت سید الشهدا و مجالس و محافل عزاداری که در شهر و دیار شما برگزار شده، این رو هم میتونید برای ما از راه ارتباطی که زیرنویس میشه انتقال بدید. بخشی از برنامه هم تلاش میکنیم، اگر شد انشالله به تلفن‌های شما اختصاص پیدا خواهد کرد. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می‌کنم. خدا را قسم میدهم با آبروی سرور آزادگان و اهل بیت گرامش، به ویژه خواهر داغدارش زینب کبرا عقیلی بنی هاشم، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص و از سربازان فداکاران بزرگوار قرار بدهد. گرفتاری های همه ما را به احترام عقیلی بنی هاشم برطرف سازد، حوائج ما را برآورده کند، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
خیلی ممنونم. حضرت استاد بزرگواری فرمودی که امشب هم توفیق پیدا کردیم در خدمت شما باشیم. در دهه محرم حضرت عالی در برنامه زنده بعثت خون که برخی از شبها در خدمت شما بودن عزیزان، آقای حسینی اجرای این برنامه را بر عهده داشتن، در واقع بحثی رو آغاز کرد، خیلی بحث خیلی خوبی بود، یعنی مخاطبین بیننده‌های عزیز ما هم مورد توجهشون قرار گرفت، که اتفاقا یکی از سوالاتی که ما از اهل سنت عزیزمون هم میپرسیدیم همین بود که نقش معاویه و یزید رو در شهادت امام حسین علیه السلام بگن به ما. خب این بحث ناتمام بود، ناقص بود، و ما در واقع به این نتیجه رسیدیم که باز هم بحث رو با شما ادامه بدیم که به جای مطلوب برسه. با توجه به فرمایشات صریح رهبری نیز نسبت به معاویه خب کاملا روشن هست مباحث. و از اونجایی که استاد بالاخره چند جلسه بوده، شاید بعضی از دوستان بیننده ما خب همه جلسات رو نتونستن بیننده باشن، به ویژه اینکه در دهه محرم بود، مجالس محافل عزاداری اینها هم برپا بود، و از طرفی هم دوستان ما میخوان این رو تبدیل به یک در واقع پکی بکنن، به قول امروزی ها همه چی ساندویچی شده دیگه، کپسولی شده و مختصر و مفید و کامل و جامع. اگر صلاح بدونی یک خلاصه از آنچه که در گذشته بوده و فرمودید بفهمید تا سوالات جدید رو من تقدیم بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه ما دا الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. سوالی که فرمودید نکته ظریفی بود که ما تصمیم داشتیم در این ایام محرم، این 13-14 شبی که در فرصت بود، در رابطه با نقش معاویه در شهادت رساندن سید الشهدا و ایجاد اختلاف میان امت اسلامی و مسیر اسلامی را از خلافت به سلطنت تبدیل کرد، و الان هم ما در جهان اسلام گرفتاری هایی که داریم عمدتاً برمی گردد به عمل کرده معاویه. و من قبل از اینکه به سوال حضرت عالی جواب بدم، ناگزیرم عرض کنم ما برای مقدسات اهل سنت احترام میگذاریم و هر گونه توهین، اهانت و جسارت رو ما خلاف شرع و حرام میدانیم، بلکه تعبیر آیت الله العظمى سیستانی همواره شعار ما بوده در شبکه: لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. من همین تو 3 هفته قبل از ماه محرمم که خدمت ایشون در نجف اشرف رسیدم، ایشون 2 مرتبه فرمود بعضی از آیان میان از علمای شیعه میگن برادران اهل سنت. من از 2 لبهای آیت الله العظمى سیستانی خودم همین 2 هفته قبل از 2 هفته قبل از محرم که بودم نجف، 2 بار ایشون فرمود که بعضی از آقایان میان اینجا میگن برادران اهل سنت، من میگم نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. این دیگه برای من دیگه فوق روایت و درایت شد برای ما، و این در حقیقت شعار ما بوده. و الان هم هر گونه ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی امروز نه به صلاح سنی است نه به صلاح شیعه است، و غیر از دشمنان دین و دشمنان اسلام و کفر جهانی و صهیونیسم بین المللی کسی از این استفاده نمی کنه. اختلافاتی هم که الان درست کردن بین مسلمان ها، حتی خب وهابی های تعدادشون که رفتن جاهلن، نمی دانن و اصلا بی خبر از همه جا هستن، فریب یک سری از خلاصه شیاطینی را می خورن که فردای قیامت بگن خدایا اینا اطعنا ساداتنا و کبرائنا، ما بزرگانمون رو اطاعت کردیم، خدایا عذاب اینها را 2 برابر کن، خدایا لم عذاب هم این آخوندها و مولویها و مفتیانشون رو 2 برابر میکنه، هم عذاب اینها رو 2 برابر میکنه، وهابیها رو 2 برابر میکنه. چون اگر این وهابیها دنبال روی اینها نبودن، اینا دست از این فتواهای تکفیری بر می داشتن. و یکی از علل تقویت کفر پیروان کفره، کسانی که از کفر تبعیت می کنن، از فتواهای تکفیری استقبال میکنند، در برابر فتاوای تکفیری نمی ایستند. این قضیه کاملا واضح و مسلم برای ماست. نکته دوم این که ما معاویه را به طور کلی اصلا مسلمان نمیدانیم، از دیدگاه امیرالمومنین، از دیدگاه صحابه، از دیدگاه تعدادی از تابعین، اتباع تابعین که اصلا وارد اسلام نشده، اصلا صحابه که نمیدانیم، مسلمان بودنش هم مدفوع و طبق همون نامه 16 نهج البلاغه به صراحت امیرالمومنین میگه اصلا اینا اسلام قسم میخوره، میگه معاویه و دیگر یارانش که در فتح مکه به ظاهر مسلمان شدن کفرشون رو فقط مخفی کردن. و در این زمینه هم روایات از عزیزان اهل سنت هم الا ماشاءالله داریم، از خود نبی مکرم ده ها روایت که معاویه بر غیر ملت من میمیرد، معاویه در برای شما عرض کنم چاهی در آتش جهنم، اینا روایات اهل سنت نقل کردن خودشون، نه لعن معاویه از زبان خود رسول اکرم نقل شده با سند معتبر و صحیح. ما اگر بحث معاویه را پیش می کشیم، ما معاویه را نه تنها از مقدسات اهل سنت نمی دانیم، نه تنها صحابه نمی دانیم، بلکه مسلمان بودنش هم برای ما نه تنها ثابت نیست، بلکه طبق ادله قطعیه چه روایات شیعه و چه روایات اصلا برای ما محرزه. ولی زمان بعضی از عزیزان اهل سنت یه مقداری بزرگواری کنن در این زمین، اگر ما ورود پیدا می کنیم فورا نگن آقا نمیدونم معاویه چنین شد چنان شد، یا اون آقای مولوی که ما احساس بکنم تحت احساسات قرار میگیره و حرف بی خود و بی ربط میزنه، هر کس معاویه را نمیدونم توهین کند، ما مسلمان نمیدانیم او را، با اینکه خب رهبری بارها گفته که کسی بخواد به مقدسات و رموز اهل سنت اهانت کند من شخصا با او برخورد میکنم. و ما افراد زیادی داشتیم که از علما و غیره که مقدسات اهل سنت اهانت کردن، زندان بودن، خلیل لباس شدن، غیره شدن. ما از این قضایا الا ماشاءالله داریم در طول این 30 سال، افرادی که به مقدسات اهل سنت توهین کردن و نظام جمهوری اسلامی هم برخورد کرد، ما الا ماشاءالله داریم. پس صحبت های خود رهبری هم در روز عید قدیر دیگه در حقیقت فصل الخطاب بود. حالا من نمیدونم این آقایی که میگه نمیدونم هر کس معاویه رو مسلمان نداند یا معاویه را توهین کند ما مسلمان نمیدانیم او را، و کلی بشن مرتب تکفیری ها، حتی اونهایی که به همون آقای مولوی هم فوش میدن و او را مزدور نظام معرفی میکنن، او را خارج از اسلام معرفی میکنن، زندگ معرفی میکنن، همونها کلیپاشو پخش میکنن. حالا من نمیدانم اگر عزیزان ما، من رابطه تصویر کامپیوتر من با اتاق رژی چیز هست یا نه،
بله.
اگر یک صدا هم به ما هم بدید در اینجا ما ممنون میشیم.
اونجا زبر رو میخواست تو میدان جنگ، وسط میدان جنگ باش حرف میزد، نصیحت میکرد، برادر یادت باشه سوابق ما، این همه ما با هم شمشیر زدیم، این همه با هم کار کردیم، اثرم کرد. زبر البته کاری که باید میکرد نکرد، باید میامد میپیوست به امیرالمومنین، این کار رو نکرد، اما میدان جنگ رو رها کرد رفت. رفتار او در جنگ با طلحه و زبر اینجوریست، اما رفتار او با شام اینجوری نیست. با شام به معاویه حضرت چی بگه؟ بگه ما و تو با هم دیگه بودیم، کی با هم بودن؟ در جنگ بدر مقابل هم ایستادن، امیرالمومنین جد او و دایی او و نمیدونم قمقیش و تک و فامیل او رو از دم تیغ گذرونده، سابقه ای ندارن با هم، این هم از همون دشمنی ها داره استفاده میکنه، با امیرالمومنین میجنگه. دشمن ها رو تقسیم بندی میکرد امیرالمومنین.
پل این دیگه خیلی واضح و روشن هست و البته خوب از خود امام راحل ما داریم که هستن که معاویه همون کفر سابقش رو داشت. این حالا ما همین اندازه دیگه مال جدیدم هست. خب بعضی از به قول افرادی که کاسه داغدر از آش هستن، از بعضی از سنی ها هم شیعه هایی داریم ما که متاسف تر از سنی ها هستن، وقتی میاد روی یک بحث هایی مثل معاویه و غیره، آقا اینها از مقدسات اهل سنت جناب حضرت معاویه و غیره، خواستیم اینم این آقایان بدانن، برای اینکه اگر ما ورود پیدا کردیم در اینجا، این ورودمون ورود به حقه. حتی مدعیان وحدت، بنیانگذاران وحدت، طرفداران و حامیان وحدت هم معاویه را جزء رموز و مقدسات اهل سنت نمیدانن. میگه اصلا سابقه اسلامی نداشت، 18 سال علنن با اسلام جنگیده، اون 3-4 سال بعدش هم از ترس مسلمان ها کفرش مخفی کرده. و خب ما ادله متعدد خواهیم آورد که بر کفر معاویه از کد به خود اهل سنت، شاید بالای 10-15 تا دلیل که خود آقایان اهل سنت آوردن که اینها صراحتا دلالت بر کفر معاویه میکنه. حالا ما وظیفمون گفتن هست، من آنت شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. ما اولا یه بحثی را که شروع کردیم در اول محرم، من گمونم یک جلسه بیشتر نشد، جلسات بعدی دیگه ما رفتیم روی شبهات عزاداری. اولا ما شجره ملعونه در قرآن که خود رهبری هم در اینجا تعبیر کرد از آل سود شجره خبیثه ملعونه، خب این در سوره اسراء آیه 60 دیگه و شجره الملعونه فی القرآن، شما نگاه کنید تفاسیر رو ببینید اینو چه معنا کردن، بزرگان شما چه معنا کردن، اصلا علمای شیعه رو ما میگذاریم کنار. این بدرالدین عینی هست در کتاب عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری، به صراحت ایشون میاد میگه پیغمبر دید بنی امیه از منبرش همانند میمونها بالا میروند و بعد از او دیگه رسول اکرم را کسی خندان ندید تا از دنیا رفت. و خدای عالم این آیه 60 سوره اسراء را نازل فرمودند. و همچنین امام قرطبی در تفسیرشون که خلاصه از تفسیر شش قرن اولیه اسلام هست، که از قول سهل نوی این رویایی که پیغمبر دید که بنی امیه ینزون علی منبره نزو القرده، بنی امیه مانند میمون از منبر میرن بالا و بعد از او دیگه چیز نشد، خندان دیده نشد. و آیه شریفه و شجره الملعونه فی القرآن نازل شد، این دیگه خیلی واضح و روشن هست. و همچنین خود آقای آلوسی هم وقتی میاد در جلد 15 تفسیرشون مفصل این قضیه را مطرح میکند، از قول ابن ابی حاتم، ابن مردوی، بیهقی، ابن عساکر، از سعید ابن مسیب و همچنین از عایشه در رابطه با مروان قضیه را مطرح میکنه. بعد میاد میگه که شجره به اعتبار اینکه نابنی امیه هستند و لعن اینها صادر شده از پیغمبر به خاطر اینکه بنی امیه خونهای معصوم و ناموسهای محترم را مباح کردند، اموال مردم را به زور تصرف کردند و حقوق اهل بیت را غصب کردند، احکام الهی را تغییر دادن، حکم به غیر ما انزل الله کردن. تمام اینها را ایشون برای شما عرض کنم میاره، میگه قبایح و جنایاتی که بنی امیه انجام داد اصلا تا قیام قیامت مادامی که شب روز برقراره اینها فراموش شدنی نیست. لعن اینها یا در قرآن به خصوصه آمده همونطوری که شیعه گفته، یا به صورت عموم آمده، بعد ایشون ادله رو بیان میکنه. پس قضیه بنی امیه قضیه ثابتی است که و شجره الملعونه فی القرآن دیگه نیومده میگه الا معاویه الا فلان الا فلان.
و شأن نزولش هم رفتن بنی امیه بر بالای پیغمبر، منبر پیغمبر بوده. کل بنی امیه که رفتن از منبر پیغمبر به بالا، خب این آیه شامل میشه. اگر خلاف شاقیان بفرماین ما برای شما عرض کنم اصلاح کنیم. در آیه 28 سوره ابراهیم هم به همین شکل ما میبینیم در تفسیر طبری با تحقیق آیه ترکی جلد 13 صفحه 669 که الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار ای جهنم، برای شما عرض کنم، میگه که اونهایی که نعمت الهی را به کفر مبدل کردن دو تا قبیله فاجر، یکی بنی مغیره یکی بنی امیه هستند. بنی مغیره نابود شدن رفتن، در بدر تکلیف اینها تمام شد، اما بنی امیه مدتها خواهند ماند. یعنی که دیگه ما نمیگیم، اینم تفسیر طبری هست. ابن تیمیه هم به صراحت میگه تفسیر طبری از تفاسیری است که یعتمد علیها فی المنقولات، جلد ششم صفحه 167. این خیلی واضح و روشنه. و همچنین حتی خود آقای ابن کثیر هم در همین آیه 28 سوره ابراهیم، ایشون هم در جلد البته مال مستدرک هست، در جلد چهارم در اینجا میاد برای شما عرض کنم، هم خود ایشون میگه صحیح و هم جالب این هست که آقای ذهبی هم گفته صحیحه که مراد از اهل و قومهم دار البوار اینها بنی امیه هستن، مدت ها بعد از نبی مکرم اینها خلاصه عمر خواهند کرد و کاملا اینها واضح و روشن هست، در او هیچ شک شبهی نیست. و همچنین در جای دیگر مستدرک به صراحت میاد این عبارت رو نقل میکنه، خیلی جالبه، عزیزان دقت کنن: این نحل بیتی سیلغون من بعدی من امتی قتلا و تشریدا، پیغمبر امت من، اهل بیت من بعد از من توسط امت من کشت و کشتار و آوارگی گرفتار خواهند شد، گرفتار کشتار و قتل و آواره شدن. و این اشد قومنا لنا بغزن بنو امیه، شدیدترین اقوام ما از نظر بغض به ما، یعنی بدترین دشمنان ما، بنی امیه و بنی المغیره و بنی مخزوم. شما بگه هاذا حدیث صحیح الاسناد لا یخرج، خیلی واضح و روشن، یعنی مبغوزترین و دشمنترین و برای شما عرض کنم با عداوتترین افراد نسبت به اهل بیت پیغمبر بنی امیه هستن. این دیگه خیلی واضح و روشنه که من دیگه نیازی به توضیح نیست. خب وقتی که خدای عالم بیاد از اینها به این شکلی تعبیر بکنه، و شجرت المرعونه فی القرآن، قرآن میگه اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، قرآن تکلیف کسان را که خدا لعنت کرده مشخص کرده، و شجرت الملعونه دیگه کاملا مشخصی که اون کسانی که مورد لعن خدای عالم قرار میگیرن اینها واضح و روشن هست. من دقیق ندارم بتارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم استاد. حالا نکته ای که گاهی گوشه و کنار مطرح میشه اینی که یه سری روایات جعلی درست میکنن در فضیلت مثلا معاویه. خب اینو شاید برای دوستان بیننده ما هم سوال باشه، ما اصلا روایت صحیحی در فضیلت معاویه از پیامبر گرامی اسلام داریم نقش شده باشه؟
ببینید در این زمینه حرف خیلی زیاد هست، شاید اگر بخوام همین بحث رو ما بخوایم مطرح بکنیم 7-8 جلسه طول بکشه. از ما روایتی در فضیلت معاویه داریم یا نه، و این روایاتی که آمده اینا چیه؟ ببینید ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری وقتی میاد با تحقیق دکتر براک از وهابی های دیگه شاخدارشون هست، جلد هشتم و چاپ عربستان سعودی هم هست، که ایشون وقتی بخاری میاد میگه مثلا فضیلت ابی بکر، فضیلت علی ابن ابی طالب، فضیلت فاطمه، فضائل فاطمه، فضائل مثلا عایشه، فضائل فلان. ولی به معاویه میرسه کلمه فضیلت رو بیکار نمیبره، با کلمه مناقب به کار میبره. ماندن توش که چطور شد فضائل تبدیل به مناقب شد. مناقب یعنی معمولا این یعنی یک اصطلاحی بوده در گذشته، افرادی معرکه‌گیر بودن شروع میکردن منقبتی و غیری و یک سری خیال بافی هایی مثلا مثل منقبت هایی برای رستم و نمیدونم سهراب و غیره، یک همچه چیزهایی رو میتراشیدن. و جالب این است که خود ابن حجر میگه عبر البخاری فی هذه ترجمه به قوله ذکرون، من عذر میخوام، میگه ذکر معاویه، شرمنده، نمیگه من، میگه ذکر معاویه فضیلت، حتی منقبت هم نمیگه، میگه ذکر معاویه نسبت به سایر صحابه میگه فضائل فضائل فضائل، اینجا میاد میرسه ذکر، ولم یقل فضیله ولا منقبه، لکون الفضیله لا تؤخذ من حدیث الباب، برای اینکه روایاتی که بخاری آورده هیچ دلالتی بر فضیلت نمیکنه. بعد میگه این که ابن عباس هم شهادت به فقه و صحبت داده، این برای شما عرض کنم دالتون الفضل الکثیر، که البته این ما مفصل بحث خواهیم کرد که این روایت هم 100% جعلیه، یعنی 100% جعلیه. بله، وقد صنف ابن ابی حاسم جزءا فی مناقبه، کذلک ابو عمر، غلام ثعلب، ابو بکر نقاش فلان، و اورد ابن الجوزی فی الموضوعات بعض الاحادیث التي ذکروها ثم ساق عن اسحاق ابن راهوی انه قال لم يصح في فضائل معاویه شیئا. اسحاق ابن راهوی گفته در فضیلت معاویه ما یک دونه روایت هم نداریم. فهذه النکته في عدول البخاری عن التصری بلفظ منقب اعتمادا على قول شیخه. بعد ایشون میاد میگه که بر این که بله بعضی از روافض چه گفتن چه نگفتن غیره، میگه پسر احمد ابن حنبل سوال کرد، گفت از بابام سوال کردم درباره علی و معاویه چی میگی؟ میگه سرش انداخت پایینم دار فکر کرد، گفت اعلم ان علیان کان کثیر الاعداء، علی دشمنان زیادی داشت، ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا، هر چه تلاش کردن یک عیبی یک نقصی در زندگی امیرالمومنین علی پیدا کنن نتونستن پیدا کنن. خیلی جالبه،
امام اهل سنت،
امام اهل سنت. فعمدوا الی رجل قد حارب، رفتن سراغ معاویه ای که با علی جنگیده، شروع کردن برای او فضیلتی رو تراشیدن. میگه این فضائلی که برای معاویه تراشیدن اینها به خاطر بغض با علی بوده، عداوت با علی بوده، اینا هر کاری کردن در سراسر زندگی امیرالمومنین یه نقطه ضعفی نتونستن پیدا کنن،
گفتن حالا که نمیشه بریم از اون طرف فضیلت بتراشیم،
برای معاویه فضیلتای درست بکنیم، که میگه با علی ابن ابی طالب کسی که باش جنگید اینم هم همچه فضیلتهایی داشته. فاشار بهذا الی مختلقوه لمعاویه من الفضائل. ابن تیمیه که میگه رفتن سراغ معاویه خراس کیدن منهم لعلی چیزایی رو براش درست کردن، این به خاطر این هست که تمام روایات که در فضائل معاویه آوردن لا اصل له. بله قد ورد فی فضائل معاویه احادیث کثیره، در فضائل معاویه ما روایات زیادی داریم، کم هم نیست، لکن لیس فیها ما یصح من طریق الاسناد، یک دونش سند صحیح نداره. و به ذالک جزم اسحاق ابن راهوی و نسائی و غیرهما، این بزرگان مثل نسائی و دیگران آوردن گفتن که یک روایت صحیح در رابطه با معاویه نداریم، این به خاطر همین قضیه هست. جناب بدرالدین عینی هم در عمدة الباری شرح صحیح بخاری جلد 16 صفحه 343 ایشون هم همین هست. من حیث انه فیه ذکر معاویه ولا یدل علی فضیلته. بعد ایشون میگه بله اگر شما بگید در فضیلت معاویه احادیث زیادی داریم، میگم بله، ولی یه دونه حدیث صحیح ما نداریم. بله. و مطالب مفصلی روشون میاره و تمام اینها را چیکار میکنه؟ رد میکنه. جالب اینجا هست که من اینا را بیارم، سیوطی را بیارم. سیوطی هم در کتاب اللاله المصنف الاحادیث الموزه جلد اول صفحه 424. ایشون هم از اسحاق ابن ابراهیم حنظلی نقل میکنه، میگه لا یسه و فی فضل معاویه حدیثون. یک دونه حدیث صحیح هم نیست، یعنی همه جعلیه، نه اینکه حدیث ضعیفه ها. فرق است بین حدیث ضعیف و حدیث دروغ. حدیث ضعیف اگر چنانچه سه تا حدیث ضعیف باشد طبق مبنای شیعه و سنی میشه مستفیض. حالا در شیعه اختلاف است که سه به بالا یا سه هم مستفیضه. آیان اهل سنت اختلاف دوتا میشه مستفیض یا از دوتا بالا میشه مستفیض؟
ما از سه بالا.
ما معمولا از سه، بنده خودم نظر من سه و به بالا سه میشه مستفیض. خود سه را همم اونا میگن نه دوتا میشه مستفیض. روایات ضعیف فرق میکنه با روایات جعلی
ساختگی.
هزار تا روایات جعلی را کنار هم بچینید، بذارید شما هزار تا صفر را جمع بزنید. صفر به اضافه صفر به اضافه صفر آخرش هم میشه مساوی صفر. حدیث دروغین و حدیث جعلی یعنی این. این آقا یه مقدار بین حدیث ضعیف و حدیث جعلی تفاوت شه عزیزان داشته باشن. حالا من یک مقاله ای رو دیدم از جناب آقای حسن بن فرهان مالکی، خیلی مقاله قشنگ بود، در سه بخش آورده بود، دوستان برای من ارسال کرده بودن. توطئه های روایی بر ضد امام حسین سلام الله علیه. ایشون هم آمده یک سری افرادی که از اهل سنت هستن، از بزرگان اهل سنت هم هستن، به مجرد این که در فضیلت امیرالمومنین، در فضیلت امام حسن و امام حسین یک روایتی آورده، بلافاصله برچسب تشیع بهش میزنن و روایتش میخوان چیکار کنن؟ از کار بندازن. ولی از اون طرف ما میبینیم در صحیح بخاری از دهها از منافقین، از خوارج، نواصب، کسانی که به علی ناسزا میگفتن، لعن میکردن، از اینها میبینیم روایت نقل میکنن و توثیق میکنن. دیگه نمیدونم والا اسم این رو چه ما بگذاریم که عمر سعد را آمدن توثیق کردن. عمر سعد قاتل الحسین. من گفتم کم ابن حجر کدام یکی از اینهاست که میگی آخه یا نه شعبی، الان دقیقا تردید داشتم، کیفه یکون قاتل الحسین سقطن. آخه چطور میشه قاتل امام حسین سقط باشه؟ حتی میگن آش به قدر شور میشه، بعضی وقت آشپز هم صداش در میاد. حالا اینم من قول میدم همون در رابطه با قضیه معاویه انشاءالله اینها رو هم ما بررسی میکنیم که اینها آمدن نواصب رو توثیق کردند، نواصب توثیق شده و یک سری از بزرگان اهل سنت که از ائمه اهل سنت هستن، چون روایت در فضائل امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و اهل بیت دارن، اینها را تضعیف کردن. مثلا کار به جایی میرسه، متوکل عباسی که دیگه جزء جانی ترین انسانهای خلفای عباسیه، خدای عالم لعنت کند و تمام کسانی را که او را دوست دارند و دفاع میکنند لعنت کنند. شما بینید ابن تیمیه و غیره چقدر از ایشون یا در کتاب‌های دیگر چقدر ازشون تعریف تمجید میشه، چقدر ازشون تعریف تمجید میشه که ایشون احیا کننده سنت پیغمبر بوده، محو کننده بدعت بوده. حالا من نمیدونم احیا کننده سنت پیغمبر همون ویران کردن قبر سید الشهدا، ویران کردن تمام خانه های اطراف، اونها را تبدیل کردن به مزرعه آب بستن و جنایاتی که از بن العباس نسبت به متوکل نقل شده در هیچ کدام از بن العباس نقل نشده و حتی ایشون یک رقاصه‌ای داشت، یک کسی بود که می آمد اونجا شروع می کرد جلوی متوکل به امیر المؤمنین ناسزا گفتن، ناسزاهای رکیک، به طوری که میگن ظاهرن معتصم بود اعتراض کرد که بابا اگر این می آمد نسبت به ابوبکر همچه تعبیر می کرد و یا درست بود و بعضی از اشعاری می خوان که بوی کفر می داد. توید نه، متوکل شروع کرد نه آقا این عزیز ما هست، نمیدونم این رقاصه ما هست، نمیدونم چنین ما هست، چنان ما هست، بوده از همونجاشون تصمیم گرفت که خلاصه متوکل رو خلاصه نیست بکنه و بعد از اونم خلاصه توده قضیه قتل و به درک واصل کردن متوکل رو از همونجا کشیدن. علی حال شما ببینید میگه لا یصح فی فضل معاویه حدیثون، صحیح نیست، نه به عنوان که یک روایت ضعیفه، نه، بلکه به خاطر اینکه روایت ها همه ساختگیه. کشف الخفا مال آقای عجلونی هست از علمای بزرگ اهل سنت، باز صفحه 420 ایشون هم میگه و باب فضا لیس فی حدیثون صحیح، و همچنین ابن حجر هیثمی هم همین تعبیر رو میاره که میگه علی دشمنان زیادی داشت، هر چه گشتن نقصی پیدا نکردن، رفتن برای دشمن او، کسی که با او جنگیده بود، برای او فضیلت تراشی کردن. جالب اینجا هست خود ابن تیمیه به تعبیر آقای صالح شامی سرکرده منافقین در کتاب منهاج سنت النبویه یا منهاج البدعه الامویه جلد چهارم صفحه 400 ببینید ایشون هم میاد چی میگه. و طائفتون وضعوا لمعاویه فضائل، اینی که من گفتم صحیح نیست، مراد از صحیح نیست ضعیف نیست. آقایان میگن خب حالا 100 تا روایت ما داریم، 100 تا که دیگه متواتره، نه آقا 100 تا روایت جعلیه نه روایت ضعیف. خود ابن تیمیه میگه وضعوا لمعاویه فضائل، جعل کردن، ساختن برای معاویه یک سری فضیلت هایی و روایت هایی از پیغمبر در این زمینه نقل کردن به جعل، کلها کذبون، تمام اینها دروغ. ببینید کلها کذبون، نه کلها ضعیفون، فرق میکنه.
بله
کلها ضعیفون میگفت
یعنی حدیثی بوده حالا ضعیف، ولی میگن دروغ اصلا،
اصلا همه دروغ، همه ساختگی. مثل عرض کردم 1000 تا صفر شما بخواید کنار هم بگذارید نهایتا باشه مساوی است با صفر بازم. ولی زا این رو عزیزان ما دقت بکنن دیگه، وقتی خود ابن تیمیه میاد صراحتا میگه تمام این روایت کلها کذبون، نمیگه بعضها، نمیگه مثلا اکثرها یا غالبها، میگه کلها کذبون، تمام این روایاتی که در رابطه با معاویه آمده، حتی همون روایتی که در صحیح مسلم آمده، از ابن عباس آمده، یعنی تمام اینها هم دروغه، تمام اینها هم دروغ. البته بعضی وقتا هم هست که حالا انشالله ما این که معاویه آیا جزء کاتبین وحی بود یا نه، اگر یادتون باشین در جلسه های بعدی سوال بفرمایید. خیلی جالبه که اصلا بعضی از شارحین صحیح مسلم اصلا ماندن معطل، آجواج ماندن. روایت صحیح مسلم ابو سفیان میاد خدمت پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله، حالا که من مسلمان شدم بعد از 18 سال جنگیدن و غیره، از شما یه چند تا خواهشی دارم. یکی از خواهشاش معاویه را کاتب وحیت قرار بده، یعنی کسی که 18 سال با تو جنگیده بیاد کاتب وحیت رو بشه. دوم اجازه بده من دخترم رو به عقد شما در بیارم، ام حبیبه را. بعد همه تعجب میکنن میگن بابا ام حبیبه شوهرش وقتی که مسلمان ها رفته بودن به حبشه 3 سال قبل یا 4 سال قبل از فتح مکه بوده، غیره اونجا از دنیا رفت و ام حبیبه چند سال قبل از فتح مکه با ام حبیبه ازدواج کرده.
دروغ اینجا
برمیشه. دروغ ها. یا رسول الله اجازه بدید حالا به خاطر تشرف ما به دین اسلام من افتخار پدرزنی شما را داشته باشم. خیلی جالبه. بعضی از ما میخوندیم یعن احمق و من حبن نکایی که ضرب المثلی بود از همون جامع المقدمات این بود، یعنی دیگه احمق تر از او در دنیا حبن نکایی بود که ضرب المثل بود، در حماقت مانندی نداشت. میگفتن آقا این از حبن نکایی که احمقه از اونم احمق تره. بعضی از احمق ها آمدن گفتن ابو سفیان میدانست که دخترش مثلا چند سال قبل همسر پیغمبر بود، گفت حالا به این خاطر یه عقد دومی هم بخوان. ببینید چقدر مسخره، چقدر حماقت. یعنی این آقایان تا به حال شده مثلا از یه دامادشون مثلا خوششون بیاد بعد از 4 سال 5 سال بگن داماد ما شما لطف کنید مثلا به خاطر فلان کار خوبی که من برات کردم یک مرتبه دیگرم عقد دختر من رو جاری کنه. اصلا میخندن و عقلش میخندن، این اصلا عقلش از دست داده. یعنی کسی که زن او هست عقد برای چی میخوانن؟
برای محرمیت و
برای این که ازدواج علقه زوجیت ایجاد کنن. علقه چند سال ایجاد شده. همینطور در رابطه با قضیه بیعت امیرالمؤمنین بعضی از احمق ها به این شکلی توجیه میکنن. خود صحیح بخاری به صراحت داره حدیث 42 براشن 40 و 41 به صراحت داره امیرالمؤمنین مادامی که حضرت زهرا در قید حیات بود بیعت نکرد، بعد از دو آمد بیعت کرد. بعضی ها میگن نه بیعت کرده بوده همون اوائل، برای این که این بیعت یه مقداری محکمتر بشه بیعت دوم میکرد برای تأکید بیعت. اینم والا نمیدانم و عقل اینا آدم بخنده یا به تعصب اینها آدم گریش بگیره چیکار کنه. یعنی چطور شد از میان این همه افرادی که به معاویه بیعت کرده بود با ابوبکر بیعت کرده بودن هیچ کس نیامد تأکیدن لبیعت روزهای اول یه بعد از ششمام دوباره بیعت کنه؟ اصلا بخاری و مسلم داره لم یکن یبایع فی تلک الاشهر، علی اصلا بیعت نکرده بود. میگه نه بیعت کرده بود، حالا بعد از 6 ماه هم گفت حالا دوباره بیعت دومی بکنیم. خب حالا اگر بنا بود بیعت علی بکنه خب طلحه میامد بیعت میکرد، زبیر هم میامد بیعت میکرد، عبدالرحمن بن عوف هم به قول سعد بن ابی وقاص هم از کبار صحابه بودن دیگه. چطور شد این قضیه بیعت دوم فقط گرعش به نام امیرالمؤمنین افتاد؟ یعنی بعضی ها این تعصب ها نمیگذاره ما حقایق رو ببینیم دوستان عزیز، و این عصبیت ها و این وابستگی ها و این یک سوی نگاه کردن ها ما را مانع میشود که بتونیم حقایق رو ببینیم. وقت فردای قیامت تأسف میخوریم. اون لحظه ای که مرگ آمد سراغ ما چشمون به حضرت عزرائیل افتاد میبینیم ورق همه هم به عکس شد، آنچرا که یه عمری دنبالش بودیم همه به هم ریخت. چیکار باید بکنه اونجا این آقا؟ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. جواب کلا. خب اونجا دیگه پشیمان میشه. ما میگیم آقا این تعصب را بگذاریم کنار، چه شیعه چه سنی، ما بیایم دوستانه بنشینیم بحثهای دوستانه علمی با هم داشته باشیم، نه همدیگر را تکفیر کنیم، نه همدیگر را تصدیق کنیم، نه نسبت به همدیگر اهانت بکنیم، بحثهای دوستانه عصبانی هم نشیم، از کوره هم در نریم، بیایم با هم بنشینیم یک صحبتهای علمی بکنیم. اگر طرف مقابل ما هم متوجه نشد یا بنده روی لجاجت قبول نکردم، حداقل میلیون ها شیعه میبینه که بله قزوین رو لجاجت قبول نکرد، اینا روشن میشن دیگه. شما نمیخواد بگه شیعه ها رو روشن کنید شما، خب چرا نمیایید شما؟ یا نه اگر هزاران وهابی یا هزاران جوان سنی وقتی میبینه این آقا لجاجت میکنه، به خاطر لجاجت این آقا هم که باشه ثابت میشه بس لجاجته، بحث روشنگری نیست. بحث فبشر عباد الذین یتبعون القول فیتبعون فیتبعون احسنه نیست. ببینید یک دفعه این است که ما طبق آیه 17 و 18 سوره زمر بگیم قرآن به ما بشارت داده، به همه بشارت داده. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بگردن مخاطبین ما از این سردرگمی بیان بیرون. مگر شما آقایان وهابی ها هر روز نمیگید که نمیدانم چنین شد و چنان شد و بعضی از تعابیر جناب آقای اسماعیلی میبین آدم اینها به زبان میارن. من بنا ندارم از بعضی از این خبیث ها که واقعا اخبث من الشیاطین هستن اینها، اگر ما بگیم اخبث من الخنزیر و الکلاب، شاید به خنزیر کلاب توهین باشه که بعضی از این کارشناسان یا کارنشناسانی که میان تسارت میگه آقا رهاورد عزاداره امام حسین امسال چه بوده؟ من عرض کردم خجالت نیستم کلیپشه پخش کنم، حالا شاید دوستان ما در چالش پخش کنم یا شایدم پخش کنم من ندیدم. این آقای کالکراوی که دیگه اون حسب نسب خودش ظاهرن یادش رفته و کاری داره میکنه که ما همون برنامه کالکراوی دوم هم پخش کنیم، ما یعنی ما را داره به قول صبر ما هم اندازه داره، از اون اندازش داره میاد بالا. سوال میکنه مجری آقای حیدری رهاورد این عزاداری امسال چه بود؟ شون میگه آقا رهاورد عزاداری امسال این بود که این آقایان آمدن یک کار ضد اسلامی رو در سراسر دنیا انجام دادن، کار ضد اسلام و ضد سنت پیغمبر، و برای علما و مراجع و این تجاران دین چند تا فایده داشت. ببینید دوستان عزیز، شما رو به هر کسی که قبول دارید، خدا را قبول دارید به خدا، پیغمبر را قبول دارید، به امام حسین قبول دارید، شما را قسم میدم شما قضاوت کنید، میگه آقا علمای شیعه و این تاجران دین از این عزاداری امسال استفاده که کردند این بود، سه تا استفاده کردند، سه تا راهاورد داشته. یکی این که اینها بحث شهوت پرستیشون، رابطه با زنان، با زنان شوهردار، با زنان کفار، با زنان نمیدونم یهودی، با زنان نصارا، فقط زنان وهابی ها رشون استثناء کردن نگفتن. آقایان مراجع و علما رهاورد عزاداری امسال این بود که خلاصه اون قضیه شهوت پرستیشون از زن شوهر، زن فاحشه با این تعبیر، از زنان فاحشه، از زنان شوهردار، از زنان یهود نصارا، از فقط یک موردشون نگفت که زنان این وهابیت تکفیری، اینا رو نگفتیشون. حالا شاید هم در آینده بی حیایش به حدی برسد که اونا رو اضافه کنه.
بله.
دوم رهاوردش این بود که آقا این از عزاداری های امام حسین رهاوردش این بود که مردم خمس چنا آوردن به علما دادن. شما ببینید دیوانه ها بیه نمیخندن، اینا باید برن تو دیوانه خانه زنجیری بشن اونجا، نه اینکه بیان دو شبکه حرف بزنن. سه فتنه بین امت اسلامی. حالا من نمیدونم این شیعه سنی دیگه، ما اومدیم در روز تاسوعا، عاشورا و حتی روز مراسم شیرخوارگان، عزیزان اهل سنتی که در کردستان، در برای شما زاهدان و در استانهای دیگر بندر عباس و غیره،
آذربایجان غربی،
آذربایجان غربی شیعه سنی آمده بودن کنار عزاداری امام حسین عزاداری میکردن، یا در همین چابهاری که همین به قول وهابی های پلیدی که به دستور شماها، به الگاهای شما فرزندان شیاطین و شاگردان شیاطین و فرزندان یزید ابن معاویه خودشون رو منفجر کردن در همین سینه زنی، چند نفر از اهل سنت شهید شدن. این دیگه بهترین دلیل بود بر اینکه اهل سنت امام حسین رو دوست دارن، اهل سنت به امام حسین علاقه دارن. یک اهل سنت نمیاد مثل شما اینقدر بی حیا باشه شب عاشورا لباس قرمز بپوشه، فردا شب منافقانه بیاد لباس مشکی بپوشه. خیلی جالب بود. اون روز ما نتونستیم الا کلیپش دوستان ما پخش کردن، آقای یزدانی اینها شب عاشورا این آقای بی عقل لباس قرمز پوشیده. خب این دیگه مشخص نشانگر است که شما داری از شهادت امام حسین شماتت داری میکنی. تو چرا شبهای دیگر نمیپوشیدی؟ تو آیا شد که مثلا شب قتل مثلا خلیفه دوم یا سوم شما بیاد لباس قرمز بپوشید؟ چرا شب عاشورا آمدید پوشیدید؟ خب چند نفر اومدن اعتراض کردن، فردا شب ایشون هم مثل لباس شما تقریبا تمایل به مشکی، ولی اونهای خدمتی اصلا پیرهن مشکی کاملا. حالا ما لباس مشکیمون مانده بود زیر لب بادن، اون نه لباس میشن. بعد جالب بود وقتی بهش گفتم که چرا لباس قرمز، گفت اما لباس سیاه لباس جهنمی هاست، لباس فرعونه. شب دوم هر کس اومد روی خط گفتن که آقا از این که آقای خدمتی لباس جهنمیان را پوشیده. خلاصه ما تسلیت میدیم بیش. یعنی بین وقتی منافقانه بیان کار بکنن، چه بسا خود عزیزان اهل سنت هم بیان اعتراض بکنن. یا اون کلیپی که پخش کردن از اون آقایی که در دیگه آبرو حیثیتی نداره از لس آنجلس، یک شب میاد میگه آقا ما اصلا در شب قتل عمر ابن الخطاب و شهادت عثمان هم ما لباس سیاه نمی پوشیم، ولی در یک جلسه ما لباس سیاه می پوشیم. میگه ما با توجه به احترامی که داریم و در میان قبیله ما شب شهادت امام حسین لباس مشکی می پوشم، من امروز به احترام شهادت امام حسین لباس مشکی پوشیدم. اصلا اینها خودشون عقلشون از دست دادن. یعنی واقعا اون آقای ملازاده اسم قشنگی گذاشت، ولی یکیش مشخص کرد، ولی دیگه وقت الهازا باب فعلله و تفعلله. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. پس کاملا روشن و معین شد که حالا اگر روایت چیزی هم هست، این به معنای روایت ضعیف و اینها نیست، در واقع کاملا روایت جعلی و ساختگی است که در مورد معاویه آمده و نقل شده. خب من یه سوال دیگه بپرسم بعد انشالله، چون ما در واقع برنامه یک ساعت و نیم تا ساعت 21:30 در خدمت دوستان بیننده هستیم. این رو هم اگر مختصر مفید بفهمه تا انشالله بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا کنه به دوستان خوب بیننده ما که خواستن تماس بگیرن، چه دوستان شیعه و چه عزیزان اهل سنت، که حالا راه‌های ارتباطی هم زیرنویس شده براتون، پیامک و واتساپ تلگرام وایبر هم در اختیارتون هست. من یه سوال برام خیلی مهم هست استاد، ببینم که از صحابه مثلا یا از علمای مثلا متقدمین اهل سنت، آیا به صراحت نسبت به مذمت معاویه، چون حالا از اون ورش که فرمودید که جعلیات زیاده، از این ورش رو یه مقدار نگاه بکنیم، مذمت معاویه مطلبی نقش شده یا خیر؟
ببینید من در این زمینه مطلب زیاده، ولی چون فرصت نیست من تلاش میکنم یه مقدار خیلی خلاصه کنم. ببینید این عبارت از حسن بصری نقل شده در کتاب‌های متعدد اهل سنت، مثلا در تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 279 ایشون نقل می‌کند که عایشه آمد و به معاویه گفت این معاویه اما خشیت الله فی قتل حجر و اصحابه. عایشه آمده اعتراض می‌کنه دیگه، از این واضح‌تر که معاویه تو خجالت نکشیدی، از خدا نترسیدی، حجر ابن عدی و اصحابش رو کشتی. بعد میگه لست تو نقتل تو، من که نکشتم او را، اون کسایی که شهادت بر علیه او دادن کشتن. بذار قضیه عمار حالا انشالله خواهیم گفت که عمار من که نکشتم، پیغمبر گفت یه قاتل عمار فی النار، ولی من علی کشته، چون علی اگر عمار از خونش بیرون نمی آورد در برابر شمشیر ما قرار نمی داد کشته نمی شد. امیرونم پیام داد بس بنابراین قاتل حمزه پیغمبره، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر حمزه را بیرون نمی آورد در جنگ احد کشته نمی شد. فبوهیت الذی کفر شد. ببینید چطور برای شما عرض کنم میاد مغلطه می کنی، میگی من که نکشتم، اونا که شهادت دادن اونا کشتن. خب وقتی که افرادی میان پول میدی شهادت بدن علیه یک انسانی و تو دستور قتل او را صادر میکنی، قاتل واقعی تو هستی. بعد میگه از حسن بصری، میگه 4 تا خصلت در معاویه بود. خب حسن بصری علمای بزرگ اهل سنت، از شخصیت های برجسته اهل سنت مدفعه صدر دهه، میگه اگر 4 تا خصلت در معاویه بود یکی از اینها بود کافی بود این رو هلاک کنه، وارد جهنم بکنه. انتزاع او علی هذه الامه بالسفها حتی ابتزها امرها بغیر مشورت منه و فیهم بقایا اصحاب والفضیله. آمد سفیهی مثل یزید را و یا سفیهان دیگری را مثل مروانها و اینهایی که و افرادی که مطرود نبی مکرم بودن، اینها را بر امت برای شما عرض کنم سوار کرد و مسئولیت به اینها داد بدون اینکه مشورتی بکنه و بقایای صحابه و صاحبان فضیلت در جامعه بودن. و استخلافه ابنه بعده سکیرن خمیرن. دومین ویژگی که داشت فرزند شرابخوارش و مستش را چیکار کرد؟ آمد بر برای مردم خلیفه معین کرد. سوم هم زیاد ابن ابیه را که آمد گفت این از نطفه بابای من بوده، خلاصه گفت داداش من بوده، حالا دیگه چیچه بوده، بابای من رفته با مادر این یک شبی زنا کرده، این به دنیا اومده، خلاصه این برادر من هست. و بعد قتله حجرن ویلن لهو من حجر مرته. میگه این 4 تا خصلت در معاویه است که اگر یکی از اینها باشد اینها موبقه و هلاک کننده است، وارد آتش جهنم میکنه. این رو کامل ابن اسیر هم دوستان ببینید در جلد سوم صفحه 337 این همین تعبیر رو ایشون هم نقل کرده. و همچنین آقای ابوالفدا المختصر فی اخبار البشر که از کتاب‌های معتبر تاریخی است در جلد اول صفحه 230 ایشون هم برای شما عرض کنم از ابن جوزی به اسنادی عن الحسن البصری همین تعبیر را ایشون هم نقل کرده. و خود ابن جوزی هم در کتاب المنتظم ببینید دوستان عزیز جلد 5 صفحه 243 ایشون هم همین تعبیر را نقل میکنه که از حسن بصری که 4 تا ویژگی صفتی در معاویه بود، هر تک تک اینها کافی بود برای هلاکت ایشون. این یک نکته. نکته دیگر عزیزان دقت کنید، این سیار حلام النبلا هست جلد 9. اون عزیزانی که شاید بعضی ها دل رنجیده بشن که مثلا با نسبت به معاویه اینطور داریم حرف میزنیم، خب حسن بصری که دیگه مال ما نیست، مال شماست، این عبارتش که دیگه از منابع مختلف آوردید، این هم شما ببینید جلد 9 سیر اعلام نبلا. از کی نقل میکند؟ از عبدالرزاق صنعانی. عبدالرزاق صنعانی خب متوفای 215 استاد بخاری هم هست. میگه ذکر رجل معاویه، یک نفر پیش او اسم معاویه را برد، ایشون برگشت گفت لا تقدر مجلسنا به ذکر ولد ابی سفیان، مجلس ما را با نام پسر ابو سفیان نجس نکن. این که دیگه ما نیستیم. این آقایی که میگه هرکس نسبت معاویه بعد بگه ما مسلمان، حاضر بیاد بگه عبدالرزاق صنعانی مسلمان نیست، بلکه به عکس خود سیر حلام النبلا در همین جلد 9 از آقای یحیی بن معین که از بنیانگذاران علم رجال هست که میگه لورتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثه. عبدالرزاق اگر از مرتدم بشه از اسلام برگرد ما به روایاتش عمل میکنیم. وقتی به روایاتش کسی عمل کنه فتواش دیگه مقدمه بر روایات دیگه، شاید بعضی وقت روایاتی نقل بکنه ولی اعتماد نکنه، نظر خلاف داشته باشه، ولی وقتی فتوا میدهد نظر اعلام میکنه میگه آقا مجلس ما را با ذکر نام پسر ابو سفیان معاویه نجس نکن، این دیگه فراتر از روایته. این میگه اگر عبدالرزاق مرتدن بشه ما دست نمیکشیم. ابو جعفر طهاوی در کتاب شرح معانی الاخبار ایشون ببینید تعبیری که دارد برای شما عرض کنم، شرح معانی الاثار مال ابو جعفر طهاوی متوفای 321. عزیزان دقت بکنن ایشون چه داره. از اکرمه نقل میکنه، حالا خوب بد مال خودتون، ما اکرمه را قبول نداریم، ولی شما که قبول دارید از مفسران خودتون هم میدانید، میگه من با ابن عباس نزد معاویه بودم، نتحدث، با هم حرف میزدیم تا بخشی از شب گذشت. معاویه بلند شد یک رکعت خواند، یعنی نماز شب را یک رکعتی خواند. فقال ابن عباس من عینت را اخذ الحمار، این اولاغ از کجا رفته این فتوا را یاد گرفته؟ ببینید عزیزان، دوباره من مستر رو بیارم. عزیز من، این شرح معانی الاثار لل امام ابی جعفر احمد ابن محمد ابن فلان الى آخره، متوفا حنفی هم هست، تحقیقش هم با این آقایان و این شخصیت ها بوده. این هم حدیث شماره 1719. شاید بعضی بگن شاید این روایت صحیح نباشه. ببینید کتاب نخب الافکار فی تنقیح معانی الاخبار مال امام بدرالدین عینی، همون شارح صحیح بخاری، در جلد پنجم. ببینید ایشون چه داره میگه. تعبیرش کاملا واضح و روشن هست عزیزان، که میاد همین عبارت رو نقل میکنه که میگه من عینه تو را اخذ الحمار. چه عجب این اولاغ از کجا یاد گرفته که نماز شب رو یک رکعتی خوانده. بعد ایشون در صفحه بعد میاد میگه اخرج ذلک من طریقین صحیحین علی شرط مسلم. اینم تصحیح روایت. خب آقا شما اگر اشکال داشته باشید باید برید به مثل ابن عباس، مثل برای شما عرض کنم حسن بصری، مثل عایشه و غیره، که لعنت میکردن اینها. امیر المؤمنین در قنوتش لعنت میکرد معاویه را. شما برید اونها اعتراض بکنید. قضیه طوریست که خیلی فراتر از این قضایا هست. حالا انشاءالله وقتی ما میاییم این عزیزان اهل سنت ما که واقعا عاشق امام حسین هستن و به امام حسین علاقه دارن، امام حسین را سید شباب اهل جنه میدانن، نقشی که معاویه داشت به صراحت در شهادت امام حسین از منابع اهل سنت ما میخوانیم براشون. حتی خودشون قضاوتی نمی کنیم. من در خدمت شما
خواهش میکنم. خیلی متشکرم جناب استاد. این برنامه زنده حبل المتین هست که طبق معمول یک شنبه شبها تقدیم حضور شما میشه به صورت زنده، که همینجا هم یک سلام و درود دارم خدمت دوستان خوبی که تکرار برنامه رو همراهی می‌فرمایند. حالا نمی‌دونم در چه ساعتی از شبانه روز هست و در کجای این عالم هستید. مهم این هست که این همدلی وجود داره بین ما و شما و این عشق و ارادت و محبتی که به ساحت نورانی و ملکوتی سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله حسین علیه السلام هست. آقا غنبر از بندر لنگه برام پیام فرستادن و گفتن که عرفه کربلا بودن، دعاگو بودن، ممنونیم از ایشون و همه عزیزانی که خلاصه بیاد برای بچه های شبکه جهانی ولایت هستن. هر جایی که اماکن مقدس میرن برسات دل به دل راه داره دیگه. ما هم به یاد شما هستیم، به ویژه عزیزانی که خارج از کشور هستند و برنامه های زنده ما رو میبینن. من خودم به شخصه که مقیدم، هر جای زیارتی اماکن مقدس مناسبت ها ویژه دوستان رو یاد میکنم، چون میدونم اینا دلاشون خلاصه پر میزنه برای این اماکن مقدس و امکان دسترسی شاید براشون کمتر وجود داشته باشه تا دوستانی که در ایران هستن. آقای بهرامی از اهواز، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. خواهر بزرگوارمون خانم بشارت از اصفهان گفتن که از حضرت زینب بیشتر بگویید. حالا ما تو مناسبت ها بیشتر عزیزان، چون ما الان فعلا بحثمون بحث شبهاتیه، ولی خب اتفاقا دوستان میان برنامه‌ای که انتخاب کردن از حضرت زینب کبری سلام الله علیها هست. علی دلشادی از تبریز، از ایشون هم ممنون سپاسگزار هستیم. و آقا محسن عرب از زرند کرمان هم ممنون و سپاسگزار هستیم که بزرگواری کردن و برامون پیام فرستادن. خیلی پیام زیاد هست، من فقط برای نمونه چند تاش رو عرض کردم. اما این روزها روزهایی است که شیرزن کربلا در مسیر به ظاهر اسارت خودش رو نشون میده و پیام کربلا رو منزل به منزل به همه عالم ابلاغ میکنه که اگر امام حسین علیه السلام در عاشورا و در روز عاشورا به شهادت رسید، اما حضرت زینب مثل شیرزن کربلا و یادگار حضرت صدیقه طاهره این رسالت رو انجام دادن به همراه وجود نازنین سید ساجدین امام زین العابدین علیه السلام. زن مگو مردآفرین روزگار، اگر بخوایم توصیف بکنیم حضرت زینب کبری رو در یک دو بیت، باید اینطور بگیم که زن مگو مردآفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو عرش خدا را قائمه، یک محمد یک علی یک فاطمه.
من قافل سالار تویی، خواهر من دختر حیدر کبردار تویی، خواهر من خون ما جمله دریم این دشت ربان، خواهد شد پولی و چمر به ما دشمن جان، خواهد شد خواهر من خواهرم اکبر و عباس و علی بی اصغر من، خواهرم اکبر و عباس و علی بی اصغر من، خدقه وی نیزه و پیوی خان جفا و خواهد شد خواهر من. جمله یا عمران حسین در سفر کرب و بلا، جمله یا عمران حسین در سفر کرب و بلا، سر به کعب جان بره دین خدا و خواهد شد خواهر من، خواهرم خون شهیدان به بیا خان بلا، خواهرم خون شهیدان به بیا خان بلا، نهر جون شنده و پور شور و نبا خواهد شد خواهر من، چون که با دجله و باوا نهر فرات آمیزد، چون که با دجله و راوا چون که با دجله و باوا نهر فرات آمیزد، خواهرم خوب و نگرد خواهرم خوب و نگرد، چون که چه ها و خواهد شد.
خب قبول باشه انشالله عزاداری های شما. این نوحه عزاداری آقای فخری خیلی قدیمی است و واقعا این گفتگو و وصیتی که وجود نازنین امام حسین علیه السلام به خواهر عزیزشون حضرت زینب کبری سلام الله علیها داشتن، و وقتی که این مدحی رو آدم میشنوه دقیقا یاد همین روزهایی که دوران اسارت آل الله هست و نهایت غربت و مظلومیت، و فکر میکنم اون چیزی که دل امام زمان علیه السلام رو خیلی داغدار میکنه و به درد میاره همین هست. خب ما از این لحظه در خدمت دوستان خوب بینندمون هستیم، چه دوستان شیعه و چه عزیزان اهل سنت که روی خط ارتباطی ما میان. انشالله مختصر و مفید، چون خیلی فرصت نداریم، میخوام حداقل از این فرصتی که در اختیارمون هست استفاده بکنیم و صدای گرم شما دوستان خوب بیننده رو بشنویم. اولین اس رو لطفا به من بگید دوستان خوبه. بله، مؤمن تاق از بهبهان اولین بیننده ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم، متشکرم.
سلام دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی و مجری گرامی آقای اسماعیلی.
سلامت باشید، ممنونم.
ببخشید من اگر ممکنه چند تا سوال از حضرت استاد داشتم اجازه بدید.
بله بله بفرمایید،
ما در خدمت شما هستیم.
ببخشید آقای قدیمی، که یکی از دوستان چند وقت پیش به من گفت که حضرت عالی اومدید ابن ابی حمید عطایی رو توصیف کردید، در حالی که علمای علم رجال شیعه همچین آدمی رو تضعیف کردن. خواستم بدونم که دلیلش
ابن ابی کی؟ آقای مؤمن
تا ابن ابی حمزه علی ابن حمزه
بطایی. خب بطایی، خب علی ابن حمزه بطایی. بله
بطایی.
بله بطایی.
بله خواستم و دلایل توصیف سهل ابن زیاد و محمد ابن سنان هم بدونم. و یک مسئله هم هست که دکتر لال ازما سلی محمد صادق روحانی عبدالله الله در یک از کتاباشون به نام فقه صادق ایشون وقتی یک راوی رو میارن میگن این راوی مسئول و فلان، ولی ابراهیم ابن هاشم رحمت الله علیه پدر علی ابن ابراهیم قمی از این آقا روایت کرده و این روایت کردن ابراهیم ابن هاشم از این راوی موجب توصیفش میشه. خواستم نظر عبدالله قزوینی رو بدونم که آیا روایت کردن ابراهیم ابن هاشم از یک راوی موجب توصیف اون فرد میشه یا خیر؟
من خیلی خلاصه بگم خدمت شما، از همین پایین بریم بالا. ما فقط روایت سه نفر را مایه توثیق می‌دانیم که مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع هم می‌کند، اجماع طائفه، فانهم لا یربون ولا یرسلون الا عن سقطن یا عمن یوسق به. یکی ابن ابی عمر هست، یکی صفان ابن یحیی هست، یکی احمد ابن ابی نصر بزنتی هست. ما عقیدمون بر این است کل من روا انه این سه نفر اینها سگه هستن، در او شک شبهی نیست. نسبت به اصحاب اجماع هم که آیا منقولات اینها مورد تصحیح هست یا نه، مرویات اینها فرق است بین مرویات و منقول، یعنی اون راویانی که آمدن. ما خودمونم طبعا سیدنا الاستاذ آیت الله لزما شبیری زنجانی ما اینها رو دلیل بر وساقت نمیدانیم، ولی در نبود یک روایت صحیح و معتبر ما اینها دلیل بر حسن حال میدانیم. یعنی با وجود یک روایتی که با توصیق اصحاب اجماع ما بهش عمل کنیم، بهتر از این است که بریم در زیر سایه اصول عملیه برای اصالت البرائه عقلیه یا نقلیه استصاب اونجا بریم سینه بزنیم. اینه من دقت کنن عزیزان، ما عمل کردن به یک روایتی که دو تا روایت ولو ضعیف هم باشه ولی نه روایت دروغ، بهتر از عمل کردن به اصول، این عقیده شخصیه ما نسبت به ابو حمزه علی بن ابی حمزه بطائنی که خب مذمت درباره او زیاده، از بنیانگذاران مذهب برایشون واقفیه بوده، ولی باز هم ما به تبع سیدنا الاستاذ آیت الله شبیری زنجانی خلافا لسید خویی رضوان الله تعالی علیه بر این عقیده هستیم علی بن ابی حمزه بطائنی در اینکه ضعیف است هیچ شبهی نیست، در او هیچ شکی نیست. ولی روایاتی که از اون نقل شده بزرگان ما نقل کردن مثل صفوان و غیره، این مربوط به دوران استقامتش بوده نه دوران انحراف، چون بعضی از افراد اونتون از وکلای خاص امام کاظم سلام الله علیه بودن اینها، وقتی اینها زمانی که واقعا دوران استقامتشون افرادی از یک زمانی متدین پاک، بعد از مثلا ما داشتیم از طلبه ها که به قول نماز شبش هم ترک نمی شد، بعد لباس گذاش کنار و رفت و ریش میزد و یک بساطی و بینید عاقبت بخیر. روایت ما در صحیح بخاری و مسلم و شیعه هم داریم، ما افرادی میان یک عمری کار رو خوب میکنن عاقبت از اسلام میرن بیرون، از تقوا و عدالت میرن بیرون. امثال ابو حمزه بطائنی و دیگرانی که دوران استقامت داشتن، دوران عدالت داشتن، دوران تقوایی داشتن و دوران بی‌تقوایی، ما به اینها میگیم آقا روایاتی که ائمه نقل کردن همه مربوط به دوران تقوایی اینهاست. وقتی که مطرود امام رضا شد، امام رضا در مذمت و روایت گفت، یقینا امثال صفوان و دیگر روایات شیعه نمیرن از اون نقل روایت بکنن.
بله
این نکته سوم در رابطه با عبدالله ابن سنان که ما هیچ شکی بر وثاقتش نداریم، نسبت به محمد ابن سنان هم ما روایتش رو ترجیح میدهیم. مذمتی که نسبت به محمد ابن سنان آمده، نسبت به صفوان ابن یحیی آمده، نسبت به زراره آمده، اینها ببینید هم ما روایاتی در مدح اینها از ائمه داریم هم در ذم اینها داریم، و همون بهترین راه جمع اینها برادر عزیزم فرمایش امام صادق است به عبدالله ابن زراره ظاهرا یا عبدالله ابن زراره، که خب در بعضی از جاها
امام صادق به زراره لعنت میکنه، میگه خدا لعنت کند زراره را و من و پدرانم از او بیزاریم. بعد به پسرش میگه به بابات سلام برسان، من برای اینکه به حکومتی ها بفهمانم میان ما و از زراره شکرابه، نیان به اتهام طرفداری از ما این رو ببرن بندازن زندان اعدامش کنن، بعدن من مذمت هایی میکنم برای محافظت ایشون، همونطوری که حضرت خضر کشتی را سولاخ کرد، حضرت موسی اعتراض کرد ولی کشتی را سولاخ کرد، دوران امر بین این بود که آیا کشتی سولاخ بشه در دست صاحبش بماند یا حکومت بیاد کل کشتی رو غصب کنن به مصادره کنن. آمد کشتی را سولاخ کرد، معیوب شد، ولی این معیوبه در دست صاحبش ماند، با همون کشتی معیوبش هم داشت مسافرکشی میکرد، رب اصلاح کرد. بله، زراره و صفوان و محمد ابن سنان و ما تعدادی از رواتی داریم مذمت دارن برادر عزیزم، نظر ما اینه. بله
خب وقتمون آقای مومنطاق ممنونم از شما، چون فرصت نداریم، یه بیننده عزیزم پشت خط هستن بایدم صحبت هایشون هم بشنویم. تشکر از شما، باتون خدافظی.
جلسه دیگر یا از طریق فضای مجازی هم چیز کنید، من تلاشم جواب بدم خدمت
شما. خدا نگهدارتون باشه.
حال دیشون در فضای مجازی تلاش های زیادی دارن، مخصوصا در بعضی از قسمت هایی که مربوط به همون خوزستان اینها هست، خوب تلاش میکنم. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که حالا شاید انتقادی هم داشته باشم نسبت به بعضی از تندی هایی که دارن، من همینجا توصیه میکنم به همه عزیزان شیعه که در فضای مجازی فعالیت میکنند، برای شما عرض کنم تلاش کنن اون ادبیات ائمه را که ما تربیت شده مکتب امیرالمؤمنین هستیم که به معاویه که مسلمان نمیدانه میگه اینی اکره ان تکون سبابین، من نمیخوام به معاویه شما فحش بدید، خطبه 206 نهج البلاغه هست، از هر گونه اهانت، از هر گونه توهین، جسارت به مقدسات اهل سنت کلن اجتناب کنید. اگر اونها هم فحاشی کردند و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یک سری من عذر میخوام سگهای اجاره ای عربستان سعودی تو فضای مجازی هستن، مثل مسلمان کافر، میکائیل کافر و لامذهب و بیدین منافق و امثال او جسارت هایی میکنن. از عزیزان من تقاضا میکنم اگر واقعا حرف ما را میپذیرند در برابر مطالب این بله نسبت به وهابیت هر چه می توانید اینا رو رسوا کنید، نسبت به ابن تیمیه بت شده، این بت رو تا می توانید بشکنید، محمد ابن عبد الوهاب، بن باز، این آل شیخ پلیدی که فتوا به کفر تمام ایرانیان داد، نسبت به اینها هر چه می دانید بیرون بیارید بیرون و منتشر بکنید، ولی نسبت به بعضی از صحابه یا نوامیس نبی مکرم یه مقداری عزیز من کاری نکنید که اونا هم اگر انجام دادن، من همه عزیزانم رو تقاضا می کنم در این زمینه یه مقداری سعی صدر داشته باشن. من یک قضایی یکی از این دوستان نقل کرد، قضای واقعی ها، قضیه چیزی نیست، که بنده خدای میگم من تو ماشین میرفتم، یه بنده خدای آمد از بغل من رد شد و دست گذاشت روی برای شما عرض کنم بوغش و شیشه کشید پایین، به من گفت ای اولاغ. خلاص این آمد جلو، من اومدم پایین سلام گفتم، گفتم برادر عزیزم اولا اولاغ به ماده میگن، من نرم، به نر میگن خر، دارن اشتباه کردید شما به نر ماده، و ثانیا من گمانم شما حضرت سلیمانید، چون حضرت سلیمان حیوانات را میشناخت، شما چشم سلیمانی دارید، من نگاه کردید و من شناختید، گفتید اولا، میگفت خلاصه اونم عذرخواهی کرد غیره، میگفت الان شدیم رفیق جونتونی با هم دیگر. یکی از کسانی که رفت آمد خانواد، ببین عزیز من، یک لحظه تحمل کردن، یک لحظه حلم باعث میشه یک عمر انسان،
همون قالو سلاما که قرآن میفرمه،
همون تعبیری که ذا خاطب همون جاهلون قالو سلاما، خیلی یعنی چیز واقعی ها، یعنی که دارم عرض میکنم جوک و غیره نیست، یک واقعیتی. خب بعضی ها سعی صدر دارن، از سعی صدر هم استفاده میکنن، بنده خودم عرض کردم بارها با یکی از بزرگوار شد الان بیننده برنامه ما باشن، از طرف خراسان در یک جلسه ایشون شروع کرد به من آنچه که از دهنش در آمد در یک جلسه که آقا شما ها دروغ میبندید، به بخاری دروغ میبندید، به چی دیگه، هرچی که تونست من بار کرد. پس سنش هم از من کوچکتر بود و من چند نفرم نشسته بودن. زنگ زدم به آخرین، گفتم این صحیح بخاری رو بردار بیار اینجا. آورد، من باز کردم، گفتم آقا خودتون بخوانید. خواند، دید همون که من نقل میکردم در صحیح بخاریه و دیدم رنگش قرمز و خجالت کشید. حرف برگرداندم، گفتم از این بحث دیگری، یعنی آبرو داره که به هیچ وجه نه تنها به توهینش جواب ندادم بلکه اصلا این بحث رو هم منحرف کردم، به بحث دیگری انداختم. خودش هم فهمید. بعد همین باعث رفاقت ما شد. ایشون در یک جلسه که کلیپش چیزش هم داریم، ویدیوش داریم، ما آیت الله لزما شبیری زنجانی منزل ما بود، آیت الله مقتدی در قید حیات در منزل ما بود، آیت الله خزعلی منزل ما بود، آیت الله سبحانی منزل ما بود، ایشون آمد رسما اونجا تشیع اعلام کرد. فقط این اونجا هم گفت که این تشیع من مدیون یک برخورد دوستانه فلانی هست، که من یه روز توی جلسه به ایشون دیگه تا تونستم جسارت کردم، توهین کردم، ولی ایشون سیاست نشان داد و همین باعث شد من رفتم دیدم من در یک مکتبی بزرگ شدم، به مجرد اینکه یک روایتی شنیدم شروع کردم به این تاختن و ایشون در یک مکتبی بزرگ شده در برابر این تندی من پاسخی که نداد خیلی با محبت برخورد کرد. خب کدامش بهتره؟
قطعا همین توصیه و سفارش از تعالی و توصیه قرآن. خب خیلی متشکرم استاد. خانم سلمیان هم قبول که باشون صحبت کنیم، عذرخواهی میکنیم وقتمون تمام شد و برخی از دوستان دیگه که اسم من دادن و قرار بود که بیان روی خط ارتباطی برنامه زنده حبل المتین، عذرخواهی میکنم از محضرشون. انشاءالله فرصت باشه در برنامه های بعدی. استاد دعا بفرمی حسن ختام باشه.
شما انشاءالله قول میدیم هفته آینده اگر جناب عالی مدیریت کردید ما یک رو به 9 انشاءالله بحثمون رو ببندیم. 45 دقیقه ما به ما خیلی گلایه میاد که ما میاییم پشت خط تو برنامه شما، که ما تران 2 تا 3 تا بیشتر نمیتونیم از دوستان، یا بعضی وقتا عزیزان ما سوالاتی هم که امشب کردن سوالات تخصصیه، اینها رو میتونن در فضای مجازی هم بیارن ما جواب میدیم، یا از جناب آقای یزدانی یا جای ابوالقاسمی عباسی روستایی، این از این بزرگواران میتونن سوالشون. نظر شخص من رو خواسته بودن
درست.
و همین کتاب المدخل و علم الرجال و درایه نظر من اونجا از روستایی تماس میتونن ببینن. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی زینب کبری سلام الله علیها، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بده. خدایا به قلب شکسته حضرت زینب قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا به آبروی زینب کبری رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصاً عزیزان ما در عراق و سوریه و یمن، در بحرین، در جاها، در جای جای این دنیا گرفتارن، به آبروی زینب کبری از همه آنها رفع گرفتاری بنما. خدایا مجاهدین ما که در سوریه و عراق و یمن علیه کفر جهانی و علیه نفاق و علیه نواصب می جنگن، خدایا به آبروی زینب کبری نصرت نهایی بر اونها کرم و عنایت بفرما. خدایا آنهایی که علیه اسلام و قرآن و اهل بیت تلاش میکنن، به ویژه وهابیت تکفیری و اربابان آنها را که قابل هدایت نیستن، به آبروی زینب کبری مفتزه و نابودشون بگردان. خدایا به آبروی زینب کبری حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصاً عزیزان ولایت یاور، برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه یا رب الحجه، به حق الحجه اشف صدر الحجه، به ظهور الحجه. التماس دعای خیر. یا علی مدد و خدا نگه. Let me.
والله ضقنت خدمتك بعمل كرامة يا شيخ الفاخر واهل الشهامة نبض قلوبنا اسمك شعارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
مش ما يصير بخادمك ما يعوف عشقه يجيب من حلق السابع يا حسين حقه اللي يحبك ما يطخ راسه ويدنقه الحسين للمجد صاير منارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
كل نبي بتربتك يعفر جبينة انت مصباح الهدى وبيك اهتدينا للنجاة حبيتك صارت سفينة لعوفك سيدي عمره خسارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
دمعة مذلة بحاضرتك ثورة غاية بيها معنى وبيها حكمة وبيها غاية الفرات الماضي قد يحتين ماية ذليلك صار شاهد انكسارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
كل أرض كربلاء هذا شعاري كل يوم عاشورا ما تطفى ناري أسير مصيبتك ليلي ونهاري اللي يحبك ما طفت يا حسين نار
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
فلت على جروحك عيون القصيدة كل من يريد الخلود انت نشيدة عمر ما بخدمتك ما نريده يا سلطان القلب اسمع قرارك
أبد والله